سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. نشست گروه تماس سازمان شانگهای در مسکو برگزار می شود. افغانستان مورد بحث است، از عضویت کامل در شانگهای گرفته تا همکاری در بخش امنیت و اقتصاد. به شما بیشتر میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه‌ترین خبرها را بشنوید. سرخط خبرهای ایالات متحده ادعای روسیه را در مورد اینکه این کشور در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق تظاهر میکند با شدت رد کرده است. آتش سوزی طبیعی در کالیفرنیا جان دست کم 13 تن را گرفته است و قانونگذاران اروپا 3 نامزد جایزه ساخاروف را در بخش آزادی اندیشه برگزیدند. تفصیل خبرها. امروز مسکو میزبان نشست گروه تماس سازمان شانگهای است که در آن در مورد افغانستان بحث می شود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در رأس یک هیئت برای اشتراک در این اجلاس به مسکو رسید. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفته است عضویت کامل افغانستان در شانگهای، مبارزه با تروریسم و همکاری کشورهای عضو با افغانستان در بخش‌های امنیتی و اقتصادی از مسائل مهم مورد بحث خواهند بود. در اجلاس امروز گروه تماس بر علاوه سایر اعضای آن، هند و پاکستان که تازه عضویت سازمان همکاری شانگهای را حاصل کردند نیز اشتراک خواهند کرد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. یک شبکه تلفن‌های موبایل در افغانستان میگوید بر اساس قرارداد با وبسایت معلوماتی جهانی ویکی‌پدیا، مردم افغانستان به زودی خواهند توانست به طور رایگان به این وبسایت دسترسی یابند. با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، بر اساس توافق میان شرکت ویکی میدیا که سایت اینترنتی ویکی‌پدیا را مدیریت می‌کند و شرکت موبایل روشن، این شبکه تلفنی برای مشتریانش دسترسی رایگان به ویکی‌پدیا را برای یک سال فراهم می‌کند که سر از ماه آینده آغاز خواهد شد. شریف شریفی، سخنگوی شرکت روشن، به فرانس پرس گفته است با استفاده از این سهولت، جوانان مخصوصاً محصلان پوهنتون‌ها می‌توانند با آسانی به معلومات مورد نیازشان دسترسی یابند. در منطقه و جهان بشنویم که وزارت دفاع ایالات متحده ادعای کرملین را مبنی بر اینکه ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تظاهر میکند مطلقاً رد کرده است. وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه ادعا کرد هنگامی که نیروهای سوریه تحت حمایت قوای هوایی روسیه در ماه سپتامبر آغاز به بازپسگیری دیرالزور کردند، ائتلاف برهبری آمریکا حمله‌های هوایی کمتری را در عراق انجام داد. اما دگروال رابرت مانینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است که این اتهامات مطلقاً نادرستند. او گفته است که ایالات متحده به کشتن جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهد و نمی‌گذارد که آنان لانه‌های امن داشته باشند و حمله‌هایی را در منطقه و دیگر نقاط جهان انجام دهند. رئیس جمهور ترکیه در جریان مسافرتش به بلگراد به افزایش سرمایه گذاری و تجارت با سربیا تعهد کرده است. رجب طیب اردوغان دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با الکساندر ووجیچ، رئیس جمهور سربیا، در شهر بلگراد به خبرنگاران گفت حجم تجارت بین دو کشور که در حال حاضر 850 میلیون دلار است کافی نیست و اینکه دو کشور باید هدف 5 بار افزایش این رقم را دنبال کنند. رئیس جمهور سربیا نیز سخنرانی کرد و گفت او میگوید سربیا میخواهد علایق پاک و دستهای پاک در روابط با کشورها داشته باشد. طوری که میدانید ما به هیچ کس اجازه نمیدهیم که آزادی و استقلال ترکیه را تهدید کند. بنابراین سربیا بالای وقار، غرور، آزادی و استقلال خود نیز تاکید دارد. مقامات سربیا و هیئت ترکیه که مشتمل بر 8 وزیر و 185 سرمایه گذار است، قراردادهای متعدد، توافقنامه‌های سرمایه گذاری و تفاهم‌نامه‌ها را در بلگراد امضا کردند. و در نتیجه آتش سوزی طبیعی در برخی از تاکستان های ایالت کالیفرنیای آمریکا حداقل 13 تن جان باختند. به گفته مقامات این آتش سوزی که توسط باد قوی تشدید شده، از 9 اکتبر به این سو حدود 20,000 باشنده مناطق شمالی کالیفرنیا را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. حدود 1500 خانه و ساختمان تجارتی در اثر این آتش سوزی ویران شدند. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. نشست گروه تماس سازمان شانگهای امروز به میزبانی مسکو برگزار می شود. افغانستان در صدر اجندای گفتگو هاست. این را سخنگوی وزارت خارجه می گوید.
این نشست مباحثش عمدتاً درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
همچنان از شکایت شماره از قهرمانان ورزش به شما می گوییم.
این معاش دادن به قیمت 800 افغانی به هر قهرمان تیم ملی سی بزرگترین توهین است برای یک ورزشکار و یک قهرمان.
در مسائل جهان، کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده. همچنین در همین ساعت مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید، پیشتر و بیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. امروز چهارشنبه، مسکو میزبان نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نیز در رأس یک هیئت بلندپایه به خاطر اشتراک در این اجلاس به مسکو رسیده است. قرار است در اجلاس امروز علاوه بر مسئله عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای، روی جهات مختلف تأمین صلح در افغانستان هم صحبت شود که جزئیات این موضوع در این گزارش از آرش همایون.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت به خاطر اشتراک در اجلاس گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای به مسکو رسید. حکمت خلیل کرزی از طریق شبکه تویتر با اشاره به این اجلاس نوشته است: یک ابتکار مهم در حال شکل گرفتن است. وی در مورد این ابتکار مهم جزئیات را ارائه نکرده است. در برخی گزارش ها گفته شده که حکمت خلیل کرزی روز سه‌شنبه با ایگور موگلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ملاقات کرده است. آژانس خبری ایترتاس روسیه با نقل قول از وزارت خارجه این کشور نوشته است: در این ملاقات هر دو جانب روی وضعیت جاری در افغانستان صحبت نموده. جانب روسیه بالای نیاز بر تلاش‌های گسترده بین‌المللی در پروسه مصالحه در افغانستان تاکید کرده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز سه‌شنبه با اشاره به اجلاس گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای 11 اکتبر برگزار شود و به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی به ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، در این نشست اشتراک خواهد کرد. این نشست مباحثش عمدتاً درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
به گفته شکیب مستغنی، عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری کشورهای عضو با امنیت و اقتصاد افغانستان، موضوعات اساسی بحث‌ها را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به گفتگو در مورد وضعیت جاری افغانستان در اجلاس گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای گفته است: در مورد طرق ختم منازعه در افغانستان و نزدیک ساختن روابط اعضای سازمان شانگهای و افغانستان صحبت می شود. شورای وزرای خارجه اعضای سازمان شانگهای در سال 2005 میلادی در مورد ایجاد گروه تماس تصمیم گرفتند. اما زمانی که افغانستان به حیث ناظر در این سازمان پذیرفته شد، فعالیت این گروه با تأخیر مواجه شد. به گفته وزارت خارجه روسیه، بعد از وخامت اوضاع در افغانستان در ماه جون سال جاری میلادی در شهر آستانه، رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای پیشنهاد کردند تا گروه تماس دوباره به کار آغاز کند که اجلاس امروز در مسکو به همین سلسله صورت میگیرد. در اجلاس امروز گروه تماس بر علاوه سایر اعضایان، هند و پاکستان که تازه عضویت سازمان همکاری های شانگهای را حاصل کرده اند نیز اشتراک دارند. با عقیده کارشناسان، چین، روسیه، پاکستان و هند که عضویت این گروه را دارند در تامین ثبات در افغانستان می توانند نقش مهم را بازی کنند. قرار است بعد از اجلاس در مسکو روز دوشنبه هفته آینده در شهر مسقط پایتخت عمان اجلاس چهار جانبه به اشتراک چین، آمریکا، پاکستان و افغانستان نیز دایر شود. این اجلاس چهار جانبه نیز با تأخیر صورت می گیرد. مقامات افغانستان میگویند پاکستان تعهدات قبلیش را در مورد تأمین صلح در افغانستان که در جلسات قبلی روی آن توافق شده بود عملی نکرده است.
همونطور که در گزارش آرش همایون شنیدید، نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در عمان در راست. این را شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفته. نوریاس نوری در گفتگوی تلفنی با آقای مستغنی ابتدا از او پرسیده که در مورد این نشست آینده در مسقط پایتخت عمان بیشتر بگوید.
قرار است نشست گروه هماهنگی چهار جانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین به تاریخ 16 اکتبر سال روان میلادی در مسقط برگزار شود. در این نشست به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان یک هیئت آجسته که در ترتیبش نماینده شورای عالی صلح هم حضور خواهد داشت اشتراک میکنه. شما بیاد دارین که در گذشته گروه هماهنگی چهار جانبه 5 بار نشست های خود را برگزار کرد. در این نشست ها در باره روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان و حمایت کشورهای اشتراک کننده گروه هماهنگی چهار جانبه از این روند صحبت ها و بحث های همه جانبه صورت گرفت، تعهدات سپرده شد و یک نقشه راه هم ترسیم شد. اما به خاطری که در زمان به آنچه تعهد شده بود و همچنان در نقشه راه آمده بود، عمدتاً جانب پاکستان گام عملی برداشته نشد، برای مدتی این نشست ها برگزار نگردید. اما حالا که پاکستان تعهدات تازی را برای حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان سپرده و همچنان برای مبارزه عملی و صادقانه در برابر گروه های تروریستی، بار دیگر این نشست برگزار میشه.
مستغنی صاحب، در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه وزیر خارجه پاکستان که کشورش اشتراک کننده از این کنفرانس خواهد بود، گفته که پاکستان امروز از اون نفوذ برخوردار نیست بالای طالبان که کشورهای دیگه مانند روسیه از این نفوذ بهره مند است. فکر میکنین که اظهارات وزیر خارجه پاکستان حقایق برملا میسازه و یا؟
البته او ادعا و دیدگاه پاکستان است، اما در گذشته هم جمهوری اسلامی افغانستان تاکید بر این داشته که گروه های مختلف تروریستی که از آن سوی خط دیورند به افغانستان آمده و مردم بیگناه ما را هدف قرار می دهند و همچنان صلح، امنیت و ثبات را در افغانستان برهم می زنند، در آن سوی خط دیورند و در قلمرو پاکستان پناهگاه های امن و مراکز امن و آموزش، تجهیز و تمویل دارند و این گروه ها به شمول رهبرانشان در اونجا آزادانه فعالیت دارند و هر گاهی که به این مسئله جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده، این را با ارائه اسناد و مدارک و شواهد به جانب پاکستان ثابت هم ساخت. اگر در گذشته جانب پاکستان برای تاکید داشت که این یک ادعای تنها دولت افغانستان است و به اساس است، حالا که به شما معلوم است که این امر از جانب کشورهای زیادی در جامعه جهانی تایید میشه و همچنان بالای اون در استراتژی نو ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی تاکید صورت میگیره، این خود مصداق همین مدعای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و همچنان مصداق دیگر اسناد و شواهد و مدارکی که در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان به جانب پاکستان ارائه داشته.
مستقنیس، بعد از اعلام استراتژی خوشبین هستین به این نشست چهار جانبه که در راستای تلاشای صلح مثمر واقع خواهد شد؟
وقتی تاکید بر وجود پناهگاه های امن و مراکز امن و آموزش، تجهیز و تمویل گروه های توی در قلمرو پاکستان و همچنان حمایت از این گروه ها که از جانب دولت پاکستان صورت میگیره در این استراتژی آمده و کشورهای دیگر جامعه جهانی هم به این مسئله باور دارند، این مصداق ادعای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و به این لحاظ ما باور داریم که از هر زمان دیگری حالا فرصتش رسیده که پاکستان در امر مبارزه با گروه های مختلف تروریستی شمول اقدامات عملی و صادقانه برای نابودسازی پناهگاه های امنشان و بیرون راندنشان از قلمرو خود گام برداره.
گفتگوی تلفنی شنیدید با شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد نشست چهار جانبه صلح در مورد افغانستان که قرار است در مسقط پایتخت عمان برگزار شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار نگاه گذرای بر تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اکنون بشنویم که شماره از ورزشکاران و مدال آوران جهانی میگویند حکومت با دادن 800 افغانی معاش برای قهرمانان ورزش با آنان توهین میکند. اما اینکه کمیته ملی المپیک چی میگوید در این گزارش بشنوید که نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
ورزشکاران که بیرق سیرنگ افغانستان را در میدانهای جهانی به اهتزاز در می آورند، ماهانه 800 تا 1100 افغانی معاش دریافت می کنند. باز محمد مبارز، ورزشکار بخش مبارزات آزاد که خود تا حال چندین مدال قهرمانی را از بیرون کشور به دست آورده، می گوید در حال حاضر ماهانه 800 افغانی معاش دریافت می کند. و یکی روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کردم، چنان گفت این مقدار معاش برای مصرف یک روز ورزشکاران هم بسنده نیست.
این معاش دادن به قیمت 800 افغانی به هر قهرمان تیم ملی به یک ماه، این معاش دادن نیست، بزرگترین توهین است برای یک ورزشکار، یک قهرمانی که در تیم ملی نمایندگی از یک ملت افغانستان در رویدادهای بزرگ دنیا میکنه، رقابت میکنن، یک توهین است برشان.
افغانستان که هنوز هم در حالت جنگ قرار دارد، در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری را در بخش ورزش داشته است. بازیکنان بخشهای مختلف ورزشی اخیراً توانستند در برخی موارد مدالهای قهرمانی را از آن خود کنند. بشیر احمد ترکی، مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان کمترین ارزش را به ورزشکاران قائل است. آقای ترکی در این باره به ورزشکاران کشورهای دیگر دنیا اشاره میکند که به گفته وی از امکانات خوب برخوردارند.
ورزشکارای تیمای ملی همشان غذا، استاد روانشناس، استاد تغذیه، معلم تغذیه، استاد تکنیک، استاد تکتیک و تمام مسائلی که مربوط به آماده سازی ورزشکارای ملی پوش میشه به دوش دولت ها است. هیچ دولت را شما در دنیا سراغ نخواهید داشت که ورزشکارایشان بدون معاش تمرین کنند یا بدون پول تمرین کنند یا بدون امکانات تمرین کنند. اصلا درست نیست.
اما کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید آنان در تلاش اینند تا معاش ورزشکاران افغان افزایش یابد. منور شهزاد، مسئول مطبوعاتی این کمیته، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
هر ورزشکار نظر به دستاوردشان، نظر به مدالشان، نظر به کاتگوری هایشان اول مشخص شود، بعدن بعد حکومت افغانستان با پارلمان افغانستان مشوره شود که بتوانند نظر به کاتگوری برای اونها مشتهی شود.
به گفته آقای شهزاد، در حال حاضر ورزشکاران افغان تا 1100 افغانی از سوی کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت معاش دریافت می کنند. وی تایید می کند که شمار از مربیان بخش های ورزشی در حال حاضر بدون معاش کار می کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
نشریه دهل که خبرهای کنگرس امریکا را نشر میکند در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افزایش حملات هوایی قوای امریکا در افغانستان که در بخشان می نویسد. بعد از اعلان استراتژی نو رئیس جمهور ترامپ در رابطه با افغانستان، قوای امریکا تنها در ماه سپتامبر 751 بم را بالای اهداف طالبان در افغانستان و اهداف گروه داعش در عراق و سوریه پرتاب کردند. از جمله 503 بمی که در ماه آگوست پرتاب شدند، 50% آن در میدان جنگ در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بوده است. در احصایه های اخیر قماندانی قوای مرکز امریکا گفته می شود که در سال 2017 تا به حال بیش از 3230 بم را پرتاب کردند که در ظرف چند سال گذشته این بیشترین بم هایی می باشد که از سوی قوای امریکا پرتاب شدند. مجله نیوزویک هم به همین ارقام اشاره نموده مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که در چند سال اخیر تنها تیاره های F-16 که در قرارگاه بگرام جا به جا بودند در بمباردمان سهم می گرفتند. اما بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و مخصوصاً به تعقیب اعلان استراتژی نو امریکا، اکنون دوباره تیاره های بزرگ بمفکن B-52 هم به صحنه برآمده و در حملات از آنها استفاده می شود تا ظرفیت حملات هوایی امریکا را در افغانستان بیشتر بسازد. مجله از قول وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس می نویسد که گفته است قصر سفید به او صلاحیت بررسی اوضاع و استفاده قوای نظامی را داده است و او نظر به شرایط می تواند آزادانه خودش تصمیم بگیرد که چه تعداد حملات را انجام بدهد و قواعد جنگ را خودش تعیین نماید. به نوشته مجله وزیر دفاع امریکا گفته است جنگجویان مخالف را که می‌خواهند تیارهای ناتو را سرنگون سازند و یا برای سرنگونی حکومت افغانستان تلاش می‌کنند در هر جایی که باشند پیدا کرده به دنبال آنها می‌روند و تمامشان را نابود می‌کنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود یک انکشاف مهم تکنیکی را در افغانستان بررسی نموده و نوشته است شراکت بین شبکه ارتباطی روشن و یک شرکت بزرگ اینترنتی که دسترسی مردم را به ویکی‌پدیا فراهم می‌سازد به نام ویکی‌مدیا مرزهای دسترسی مردم افغانستان را به معلومات بسیار وسیع می‌سازد. این ابتکار که ویکی‌پدیا زیرو نامیده می‌شود قرار است در اواخر همین ماه عملی شود. این سیستم یک نسخه کامل و عملی وبسایت خواهد بود که دسترسی استفاده کنندگان را به محتوا، جستجو و تحریر اینترنتی فراهم می‌سازد. روزنامه می‌نویسد افغانستان اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2002 به اینترنت دسترسی پیدا کرد، زیرا در رژیم طالبان استفاده از اینترنت بد اخلاقی خوانده می‌شد.
در مسائل جهان بشنویم که کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا دیروز خواهان وضع تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه شد. این کمیته همچنان خواهان ایجاد یک میکانیزم به خاطر نزدیک ساختن کشورهای مشارکت شرقی مانند گرجستان، مولدوا و اوکراین با اتحادیه اروپا نیز شده است. آرش و مایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته امور خارجی پارلمان اروپا قبل از اجلاس کشورهای مشارکت شرقی که قرار است به تاریخ 24 نوامبر در بروکسل تدبیر یابد یک سلسله از پیشنهادات را تصویب کرد. این پیشنهادات وضع تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه و ایجاد یک میکانیزم به خاطر نزدیک ساختن کشورهای مشارکت شرقی مانند گرجستان، مولدوا و اوکراین را با اتحادیه اروپا شامل می شود. این پیشنهادات الزامی نبوده، می تواند توسط سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته نشود. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا خواسته است تا یک مدل متبادل و طولانی تر مشارکت شرقی برای کشورهای در نظر گرفته شود که قرارداد پیوستن با اتحادیه اروپا را منعقد کرده اند تا به پیوستن آنها با اتحادیه گمرکات، انرژی دیجیتال و منطقه شنگن منجر شود. گرجستان، مولداوا و اوکراین قرارداد تحکیم روابط با اتحادیه اروپا را منعقد کردند. در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات در مورد این که آیا اشتیاق گرجستان، مولداوا و اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا تصدیق شود گیر ماندند، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا بیشتر حامی این سه کشور به نظر می رسد. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا همچنان پیشنهاد کرده است تا یک صندوق برای کشورهای اوکراین، گرجستان و مولداوا ایجاد شود که روی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و همگانی و احتمال تدبیر کنفرانس دونرها در مورد اوکراین به خاطر حمایت از نیازهای بشری در آن کشور تمرکز خواهد کرد. نیازهایی که در نتیجه منازعه در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمیا تشدید یافته است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، روسیه در سال 2014 میلادی کنترل شبه جزیره کریمیا را در دست گرفت و جدایی طلبی را در شرق اوکراین تحریک کرد. تا اکنون در اثر جنگ جدایی طلبان با اردوی اوکراین حدود 10,000 تن کشته شدند. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا همچنان بر وضع تحریم‌های بیشتر بالای روسیه صحه گذاشته هشدار داده است که با وصف اتخاذ تدابیر تنبیهی در سالیانی که گذشت حضور نظامی مسکو در منطقه افزایش یافته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org.
منتظر عکس‌ها و تصاویر زیبای شما هستیم. آیا می‌دانید که بدن انسان هم ساعت دارد؟ این که چگونه تنظیم می‌شود و چطور کار می‌کند در این گزارش از آرش همایون می‌شنویم.
اکثر انسان‌ها در مواقع مختلف 24 ساعت در یک سطح معین احساس خواب یا آماده باش می‌کنند. این احساس از چه ناشی می‌شود؟ به نوشته بنیاد ملی خواب ایالات متحده آمریکا، خواب انسان توسط دو مکانیزم، هوموتازیست و ساعت وجود انسان تنظیم می‌شود. هوموتازیست گرایش بدن انسان برای حفظ تعادل و آرامش محیط داخلی وجود است. ساعت وجود که در هر حجره موجودات زنده، انسان‌ها، حیوانات، نباتات و سمارق‌ها فعالیت دارد، به نام سیرکادین ریتم و ساعت سیرکادین بیولوژیک هم یاد می‌شود. ساعت وجود پروسه فیزیولوژی 24 ساعته موجودات زنده، انسان‌ها به شمول حیوانات، نباتات، سمارق‌ها و باکتری‌ها است. با کمک ساعت وجود، انسان‌ها وقت را تشخیص کرده شبانه به خواب می‌روند و این ساعت بالای خواب شیوه رفتار و سلوک، سطح هورمون‌ها، درجه حرارت بدن و سوخت و ساز بدن انسان تأثیر دارد. دانشمندان آمریکایی جفری هال، مایکل راسپش و مایکل یانگ که از سال 1980 میلادی روی خواب تحقیق می‌کنند، بالاخره توانستند به عمق ساعت وجود انسان رخ نکرده شیوه کار درونی آن را تشریح کنند. آنها جینی را تشخیص کردند که ساعت وجود انسان را به طور عادی کنترل می کند. این سه دانشمند آمریکایی اخیراً به خاطر کشفشان در مورد ساعت وجود انسان توسط اکادمی نوبل سویدن حائز جایزه نوبل در بخش طبابت شناخته شدند و جایزه 1.1 میلیون دلاری نوبل بخش طبابت را با هم تقسیم خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. در حالی که تلاش های حکومت افغانستان برای برقراری صلح شدت گرفته، ما نظر مردم را در این مورد پرسیده ایم.
در افغانستان باید صلح باشه. بی صلح هیچ کسی زندگی کرده نمیتونه. از این خاطر که صلح نباشه امنیت نیست. که صلح نباشه مردم زندگی کرده نمیتونه. جایی که صلح باشه امنیت است وجه. هر زمانی که مخالفین در وطن نبود، امنیت بود، زندگی کلگی خوبش است.
نظر دارم که مسئول خوب چیزه که باید صلح بیاد بر افغانستان، بر مردم ما، به امرای طالبان شوه، بر دیگه گروه هم بخیر شوه.
بله بله، باید صلح شوه، باید کلی از این وطن، از کلی باید بین جنگ خلاص شوه، مردم آبادی شوه، وطن آرام شوه، این مردم خدا از جلا خلاص کنه، خدا رمی رو بره، خدا کل دک دسترخوان جمع کنه که بیدار کشی از بین بره.
تشکر از نظرهای شما. اکنون 9:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر با یک برنامه هفتگی جالب برمیگردیم. اما اکنون نگاه گذرای بر تازه ترین خبرها. مسکو امروز میزبان نشست گروه تماس سازمان شانگهای است که در آن در مورد افغانستان بحث می شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفته که عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری کشورهای عضو با افغانستان در بخشهای امنیتی و اقتصادی از مسائل مهم مورد بحث خواهند بود. وزارت دفاع ایالات متحده ادعای کرملین را مبنی بر این که ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تظاهر میکند مطلقاً رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه در جریان مسافرتش به بلگراد به افزایش سرمایه گذاری و تجارت با سربیا تعهد کرده و در نتیجه آتش سوزی طبیعی در برخی از تاکستان‌های ایالت کالیفرنیای آمریکا دست کم 13 تن جان باختند. حدود 1500 خانه و ساختمان تجارتی در نتیجه این آتش سوزی هم ویران شدند. همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه پیام های مختلف شما را می گنجانیم. مخصوصا در این هفته پیام ها در مورد خدمات صحی را انتخاب نمودیم، زیرا ما فردا روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود برنامه خاص داریم در مورد خدمات طبی در افغانستان. اگر سوال یا نظری داشته باشید لطفاً برنامه زیر آسمان کبود را روز شنبه تعقیب نمایید. و حالا توجه نمایید به پیام های مختلف.
سلام آقای ظریفی نظر، اسم علی محمد است، از ولایت دایکندی ولسوالی کیزان هستم. شکایت داشتم از مسئولین صحت عامه کشور و مدیر مسئول مقام ولایتی دایکندی در زمینه ای که اینکه صحت شفاخانه صحتی برای مردم ولسوالی کیزان چند بار از والی صاحب و اداره ای که مربوطشان می شود وعده به ما سپرده، اما در این باره هیچ نوع عکس العملی را انجام نداد تا حال. اما شما خواهش مایی است آقای ظریف نظر، می خواهم که به گوش مسئولین برسانید. نمی توانم بگم که چرا، آیا این ولسوالی کیزران مربوطی دایکندی یا مربوطی کشور نمی شود که در این زمینه که یک چیزی مبرم و مهم برای ولسوالی کیزران پنداشته می شود، اما در این باره هیچ گونه فعالیتی تا حال مسئولین انجام نداد. تشکر. سلام علیکم.
برادر، ما از ولایت فرا گفت میزنم. ولایت فرا یک شفاخانه درست شده، خیلی درست شده. بعد همه مسئولین انجنرهای چیه برادر، همه دارای بیکیفیت میخواه بشنن. همه مسئولین شفاخانه مسئله که خدی شریکه، اگه شریک نباشه چرا یک کسی و این مصرفایی که بی انداز مصرف شده شفاخانه درست کرده و بی کیفیت درار میخواه بشننه. ما از مقاماتی بلند تقاضا میکنیم که زودترین به عظمی شفاخانه دیدن کنه ببینه که ایشتو.
بله سلام علیکم، اسم ما خودبناز ولایت کابل. ما مریض هستم، در خانه افتیدیم. قبلا یکی از کارمنده وزارت صحت عامه بودم. ما به خاطر تداوی خود به پاکستان سفر کردم که دوای از اونجا با کیفیت است. وزارت صحت عامه تا خود آقای اشرف غنی در صحبت های خود میگن که ادویه بی‌کیفیت است، بی‌کیفیت است، بی‌کیفیت است. تا حالا چه اقدامات در مورد ادویه بی‌کیفیت کرده؟ بیاین امیره ادویه را تجارایی که وارد میکنن اینی را آزمایش کنن که آیا این ادویه که وارد کشور بشه با اون مقدار مواد مؤثره داره یا خیر. علی کار تا حالا در کجا انجام دادن؟ شرکت هایی که وارد میکنه صرف دواخانه باید از شرکت ها خرید کنه، از دست دوم و سوم که از طریق قاچاق میرن از اونها خریداری نکنن. مسئله دوم، ما دیگه پیشنهادی که دارم یک لک و بیست و چند هزار نفر نمیفهم چقدر در امتحان کانکور مثال 96 ثبت نام کرده بودن که از جمله 90 هزار در مؤسسات عالی و نیمه عالی کامیاب شدن، باقی مانده ناکام یا بی نتیجه ماندن. اونا باقی مانده از اینا بعضی کسای دیگه هم میشناسم که در پوهنتونای شخصی رفتن به مدل خود انزه طب انتخاب کردن، ولی در حالی که در امتحان دولتی کانکور ناکام مانده بودن، اما به خاطر پولی که دارن در پوهنتونای شخصی در اونجا در پانزه طب انجینری و پانزه دلخواه خدا انتخاب کرده بودن. اونا هیچ وقت ناکام نمیشه، به خاطر که اگه اینا رو ناکام کنه یا دراپ کنه، نکاوت کنه، همون پوهنتون شخصی از حساب درآمد خود پس میمارن، همون پوهنتون و شاگردش کم بشه و به این خاطر هیچ وقت اونا ناکام نمیکشن، اتومات اینا کامیاب میشن و اسناد فراغت پانزه طب میگیرن و از امو کسایی که از پانتونای دولتی تپ فارغ شدن یا انجینری فارغ شدن از او کار اینا قدمه اول برشان کار پیدا میشه، چون روابط دارن، شناخت دارن، پول دارن. بنان اینمی پیام هم است که اراکین دولت به این قسمت که دستن در کار است، خصوصا وزارت صحت عامه باید این مورد غور و بررسی کنه کدام نظارت از پانتونای شخصی هیچ وقت نشد از طرف مؤسسه وزارت تحصیلات عالی و اشنان در قسمت ادویه بی‌کیفیت. ادویه بی‌کیفیت وزیر صحت عامه داد میزنه که ادویه بی‌کیفیت است، آقای اشرف غنی داد میزنه ادویه بی‌کیفیت است، عملا چی اقدام کردن؟ دواخانه‌ای را که بررسی میکنه ریاست قوانین مفتشایش که میره اونجا فقط ماهوار و هفتوار منظم پول خود میگیره و بعد از اون بفرماین نمی شرکت هایی که مخصوص که تجارایی که وارد میکنه همین تجزیه لابراتوری شه که همین ادویه از همه قرار مواد مؤثره داره یا نه، اون ادویه به کیفیت وارد میشه و مریضا مجبور میشه که کلش به خارج کشور بره که خود آقای اشرف غنی میگه که 3 میلیون دلار سالانه به خاطر تداوی مریضا در خارج میره. یک از علت اساسیش ادویه به کیفیت است و من خودم که چون مریض هستم تشخیص مرض ما معلوم است، اما ادویه در کابل هم پیدا میشه، اما ما به خاطر گرفتن ما ادویه میرم مجبور هستم از پاکستان اونجا برم در اونجا از شفاخانه مخصوص ادویه را از شفاخانه بگیرم، چون ادویه با کیفیت است، خوب میکنه، مرا تندرست میکنه و عمو ادویه را که از کابل بگیرم هیچ تاثیر نداره. بنان وزارت صحت آمده قسمت گام جدی عکس نمای در غیر از او لا اله به مورد به مورد نگویه گفا نزنه که ادویه به کیفیت است، چون عملا هیچ کار نمیکنه. با امان خدا تشکر از وقتی که با ما دارین.
ولایت ننګرهار ولسوالی سارک غلجی همیجا یه کلینیک است نزدیک ولسوالی است. همیجا مریضه از ما که کلینیک میره دکتران روی شخوب نمیکنه، دوان نمیتا، هر روز که رخصتی باشه مریضه خو کلینیک میبریم، دکتران نوکریوالی نیست، نمیه نوکریوالی نمیکنه. تقریبا 10 سال 15 سال میشوه مردم سارک شکایت را میکنه، چرا وزارت صحت عامه اقدامات نمیکنه؟
کلینیک های ولسوالی صیاد ولایت سرپل گام میزنم، شش پر شده که مثلا دوا در کلینیک ها داده نمیشه، نمیدونم علتش. بسیار مردم نزدیک مریض اذیت هستن.
ما تقریبا یک مریض به خاطر عملیات چشم در شفاخانه نوری ولایت مزار شریف برده بودیم، تقریبا یک هفته بعد گفتن که نوبت نمیرسد، نوبت نمیرسد. لیکن کسانی که واسطه داشته باشه، حتی بچهش مصاب دیدیم، خود امه دکترای شفاخانه نور از دستش گرفته در عملیات خانه میبرن و کسایی که نامشان دوسیشان به دستشان است در عملیات خانه می نشینن تا نوبت برسد. نوبت بالاخره وقت رخصتی آمده متوقع رخصت میکنن که الان کار خلاص شد.
شنوندگان محترمی که در مورد خدمات صحی شکایت دارید، اگر متوجه شده باشید در این اواخر نه تنها شما بلکه وزیر صاحب محترم امور صحت عامه دولت اسلامی افغانستان نیز مشکلات در ساحه خدمات صحی را به زبان آوردن. از جمله در بیانیه اخیرشان چنین فرمودند:
تعداد دکترهای ما در مجموع با وجودی که ما یک سروی انجام دادیم در حدود 4000 دکتر تا فعلا پیش ما رجستر شده، هم در سکتور دولت است، اما هنوز ما تعداد نفهمیم که چقدر. مشکل دیگه ای که وجود دارد تعداد کم خواهرای ما به حیث دکتر نسای ولادی، ما بیشتر از 40% مراکز صحی ما فاقد پرسنل صحی زنان است.
بر علاوه وزیر صاحب محترم، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای اشرف غنی نیز به خدمات در امور صحی توجه خاص نشان داده، در بیانیه اخیرشان چنین گفتند:
ما نمی‌فهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست. کلمه دکتر بعد از این تنها به اساس سرتیفیکیت باید استعمال شود، نه هر کس خود دکتر بگوید. ما به شفاخانه خود مشکلات بنیادی داریم. تقاضای ملت ما را، مردم ما را شفاخانه ما فعلا جواب نمید. در بخش اصلاح شفاخانه و ایجاد حقوق مناسب برای دکترها و نرسای ما و نوع مدیریت از این شفاخانه اقدام بگشه.
دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، سابق مشاور وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم اترامات ما نظر شما را در مورد امی شورای که به اساس فرمان رئیس جمهور روز سه شنبه تشکیل شد به نام شورای طبی، در این مورد میخواستیم نظر شما را بگیریم. این شورا چطور میتونه موفق باشه از نقطه نظر شما؟ سیب
با سلام خدمت شما و شنونده های محترم، بدون شک داشتن شورای یا میدیکل کانسل یکی از اساسات است که در طبابت عصری ما باید و شاید و باید را داشته باشیم و قدامت تأسیس اینچنین شوراها در کشورهای دیگه جهان تا به 40 سال و 50 سال و 80 سال قدامت دارد. بر ترتیب بالاخره در حکومت بعد از کنفرانس بن باید تا قبل از پایان رسیدن دوره انتقالی حکومت جناب احمد کرزی باید این شورا تأسیس می شد. بالاخره ای که بعد از 3 سالگی حکومت وحدت ملی این شورا را داریم، این نهایتا جای خوشی و جای استقبال است. اما سوال عمده ای است که از فهوای مجلس افتتاحیه شورای طبی و از بحث و انعکاساتش در رسانه ها چونی پنداشته می شد که دوستای فکر کردن که بعد از تأسیس شورای طبی اما مشکلات طبی یا مشکلات نظام صحی افغانستان حل میشه. مشکلات نظام صحی افغانستان مشکلات کلان و نهایت زیادی است. این معنوز هم بار از 16 سال کاری که حکومت و جامعه جهانی کرده صاحب یک نظام صحی با کفایت و به حساب سر پای خود استاده و قوی و پایدار نیستیم. هنوز هم سیستم صحی افغانستان مشکلات خود داره. به خاطر اگر ما به این انتظار بشیم و فکر کنیم که با تأسیس شورای طبی دیگه همه مشکلات نظام صحی حل میشه، یک امید به حساب واهی است. و اما نقش این شورا در مرفوع ساختن یک بخش از مشکلات نقش مثبت است.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، امو نقاط عمده و اساسی از یواره به طور خلاصه اگر به ما بگوین مثلا در کدام ساحه باید رفرم شوه، کار شوه، یعنی یک دستبندی شوه؟ مخصوصا رئیس به جمهور و دولت کلگی حالا میفهمن تایید کردن که مشکلات در سایه تپ موجود است، منتها رای حل چی است؟
یک نقطه مثبتی است که رهبرای فعلی حاضر یا رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به زعمای قبلی در مسائل صحی بیشتر مسئول دارن و بیشتر حتی توجه کردن که قابل قدر است. اگر ما بخواهیم سیستم را قیب بسازیم باید تمام ستونهای اساسی که این سیستم را تشکیل میده برای تقویت از اونا کار بکنیم.
دکتر صاحب محترم، یکی خود پلان های طویل مدت، یکی پلان های کوتاه مدت است که از امکانات دست داشته چطور به شکل صحیح و خوب استفاده شود. به طور مثال مردم از فساد اداری در طبابت شکایت میکنن که دکترها مثلا دواخانه اینا کلشان آغشته به فساد هستن. مثلا دکترها تا که پیسه نتی معاینه نمیکنن، مثلا شفاخانه تا که پیسه نتی دوا نمیتن و کد دواخانه ها بسته هستن. یعنی در قدم اول هیچ طور باید اصلاح شود. دوم، شما یک موضوع دیگر بسیار خوب تر کردین، اون مسئله دکتراست. آل فاکولته های خصوصی مثلا در ساحه طبابت که شاگردا میان اونها خو پیسه میگیرن و دکتر بسلا میسازن، از اینا چی توقع خواهد رفت؟ مثلا این قسمی اگر یک دستبندی شه و مردم خواهد خوب بفهمه که مشکلات در کجا نهفته است.
بله بله، خب در موارد که شما به او اشاره داشتین، شورای طبی میتونه یک نقش مثبت را بازی بکنه، زمانی که استانداردها تعریف میشه، زمانی که مثلا استاندارد معاینات اگر مشخص شوه یا استاندارد نصابای درسی پانتونای طبی تعریف شوه و بالاخره او دنبال تعقیب هم شوه که آیا پانتونای استاندارد تعقیب میکنن و گذشته از او پانتونایی که دکتر طب فارغ میتن اینا امو نصاب درسی امکاناتشون مطالعه شوه و اعتبار دهی شوند، اونایی که از امکانات استاندارد برخوردار نیستن و نصاب درسی پاسخگو به نیازهای افغانستان ندارن یا به استانداردهای جهانی حداقل مطابقت ندارن، باید بسته شوند.
همی شش ستون سه بگه یک نام بگیرین، این شش ستون به طور خلاصه کدام ستون هست؟
مثلا مهمترین ستونش ستون به حساب مالی است. امروز نظام سی افغانستان تقریبا بجز 3-4 یا 5% که از بودجه ملی تمویل میشه، 18 یا 20% جامعه جهانی کمک میکنه. بعد از اون ستون لیدرشپ و یا حکومتداری خوب با استیوارتشپ است و ترکیب از اون که این با فساد مبارزه کنه و درست نیازهای سی را تعریف بکنه و پالیسی ها و راهکارهای مناسب برای رسیدگی به نیازهای سی و رفع‌سازی مشکلات تدوین بکنه. به تعقیب از اون ستون دوا و تکنولوژی است. ما دوا، واکسین، تکنولوژی به صورت درست باید از دسترسی مردم افغانستان به دوای با کیفیت خود را مطمئن بسازیم یا یه یقینی بسازیم و به این ترتیب ستون معلومات صحی است که به این ترتیب ما تقریبا 6 ستون اساسی داریم که سیستمای صحی را به اساس از اون ما میتونیم که تقویت بکنیم و پاسخگو بسازیم.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، سابق مشاور ارشد وزارت صحت عامه، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
ما ولایتی سریپول اولشوالی گوسپندی قریه قرقله، می سرک داریم، می آب داریم، می دیگه داریم برادر، هر رو شکایت کنیم خجالت میکشیم برادر، تا که ما هم شکایت بکنیم، می سرک داریم، می آب زراعتی داریم، می آب خوردن داریم، اصلا ما مردم دهنتی نظری اشرفخانی نیستیم، اگر اشرفخانی باید سرک ما را جور میکرد، باید برق ما را جور میکرد، باید آب ما را جور میکرد، به هر اولسواری بند میبنده، آب میده، سرک جور میکنند، به ما مردم نکنه. ما مردم یک مردمی پرگنده غریبی مزدون هستیم، ما تفنگ سالار نیستیم، ما از دولت خواهشمند هستیم سرک ما را آباد کنه، برق ما را چلان کنه، آب زراعتی ما را بیتر، اصلا درخت های ما لکه خوش شده، خدا را شاید آب نداره، درخت ها لکه همه خوش کرد.
رادیو آزادی، ما از این خدمت هایی که شما در این ملت بیچاره عقب مانده افغانستان، عقب نگاهداشته افغانستان میکنین، خیلی اظهار تشکر میکنم. من محمد رسول عزیزی از اولسوالی تیبره ولایت غور صحبت میکنم. پیشتر پروگرام روی اضافه بنده و آبهای افغانستان بود. متاسفانه که درد دخم دل ما را این گپ هایی که گفته میشه زیاد میکنه. من 45 سال مامور بودم در این بخشا، بندی برقی پوزلش، بندی برقی سرپنک، من خودم پیشنهاد کردم که والی صاحبان قبول کردن، امیدی هم داشتیم در ولسوالی تیبره. متاسفانه متجاوز از 20-25 سال گذشت، کسی یاد زیر نکرد ای پول ها و ارقام که از دولت های خارج نام میگیرن که در این وطن در این مدارک کمک میشه، یک قدر زیر اینا چطور میکرن، اینا رو چطور میبرن. ما از این دولت آقای اشرف غنی خواهش میکنیم که شما مسلمان هستین، افغان هستین، ما و شما در صد عسکری مردمی ولایت گور در صف اول در همه ولایات استاده است. انبازنی جزی ترین کار که در این ولایت گور اجرا شده میره بیان کنن، در غیر از او این گپ ها زخمای دل ما رو زیاد میکنه و من الله و توفیق.
یعنی نقفتان و دفاری سیاگز غربان نسبت خوش سالی زراعت باز در افای ما کل بلو و خوش شدن است.
حیوانات معلف میافه از دولت امید بکنین که در سال آینده بند تاکر برداری موصل.
سلام علیکم، من جانب نصیر احمد از شهر کابل نایی آزده گفت میزنم من روی شما دادی آزادی. یعنی یک مشکل ما داریم سب که نمیده یک مغزن آب از سر مغزن پنج فومگی از این نمی اکثر مردم گرفته آب ای اکثر دی کتابچه سایت نداره. از شما از رادیو آزادی خواهش میکنیم که به مقامات بالا صدای ما را برسانند. این چی بیبنده باریزه ای کشور او چی بطری داره از ما که ما پول آب تاویل کنیم پول برق تاویل کنیم اونا نکنن. یک تعداد مردم اینه میده خواهش میکنیم از رادیو آزادی، رادیو جهانی است، رادیو از اینه خواهشمندیم که نمیده به گوش مقامات برسانی سن. تشکر رادیو آزادی، خداحافظ.
امروز امید است تاریخ بایست روز ثبت شود که دولت و ملت افغانستان یک تصمیم قاطع گرفتن که قانون اساسی خود عملی بسازد. دسترسی به معلومات و یک حکومتداری که استوار بر مردم سالاری باشه اصل قانون اساسی ما را تشکیل بدهد. تعهد به حکومتداری دولتداری باز وسیله اجرای قانون اساسی باز. اما اگر در گذشته ببینیم، اول بررسی تاریخ قدرت نشان میده که تاریخ قدرت حکایت از تصمیم گیری بسته از در پشت پرده در پشت دیوالای زخیم بوده و نتیجه از این بود که مردم خود در تصمیم گیری شامل نمی دونست. حرکت به طرف مردم سالاری یک حرکت از حکومتداری بسته به یک حکومتداری باز است و امید است یک نقطه را بفهمید. هیچ زعیم افغانستان نبوده که یا نفوس افغانستان میدانسته یا مصرف افغانستان میدانسته یا نتایج مصرف بودجه افغانستان میدانسته. باید این فرهنگ ما به صورت بنیادی تغییر بدیم. کی میفهمه که نفوس ما چند است رسولی است؟ در نزدیک به در دهه دوم قرن 21 هستیم، هنوز نفوس خود نمیفهم، هنوز نتایج مصارف خود نمیفهم، هنوز نمیفهمیم که چند پول به چی جهت برای چی مصرف میکنه و نه تعداد مامورین دولت خود میفهمه. وقتی که سر اشبا صحبت میشه از خاطر عزیزتک مردم واقعا به سه نام کار میکنه. حکومتداری باز به زبان ساده ایست که مردم بفهمن که پولشان به کجا مصرف میشه و یا کی چرا مقرر میشه. هر وزارت مجبور است تمام سیستم مقرری خود در اختیار مردم قرار بده. این کار من نیست، کار وزیر صاحبای محترم است. باید تصمیم گیری خود به صورت اساسی برتان بتن که به اساس روابط عمل میکنن یا بر اساس ضوابط. ایله ده یو شای در تا معلومی چیز قانون پا زان تدبیق کن دا چی پا جهان تدبیق کولای سون پا ده مشرانو ترلی ده او انشالا دوی با لاس راکی. ما بار بار ویلیو هاگه او راست قاضی و قضات سب اما کم حکم غیر قانونی او گنی زی جشن میسم. زه نه سیاسی کورنه لرم نه سیاسی اولاد لرم، طول افغانستان می اولاد ده.
بدون تبصره
متقاعدین دولت هستم. قبلا پیام مانده بودم صف کرده بودم که در تاریخ 14 ما وعده کردم خزینه تقاعد که برو در باختر بانک پیسای تا بگیر. بولموتیک هم این دمای جوزا کردیم، بولموتیک در بانگ رفتم، بولموتیک در بانگ هم بولموتیک کردیم. باز بالا در بانگ میگوه که پیسایت نامده. پس در خزینه تقاعد رفتم، خزینه تقاعد دمودن در وازه یک نفر فشرگی با نام شعبه معلومات. او میگوه که تخصیص نداره، خیمه خود تخصیص در جیب ما نیست. خود دولت است، ما کار کردیم، خدمت کردیم، دیسپلین شدیم. ولی غیر گدایی اگر شما لازم میبینید که ما گدایی کنیم، دولت لازم میبینه ما سر صبح میریم دانه پول خشتی میشینیم گدایی میکنیم. امیر از آمد میشه، ثوابتان میشه به قدمی خزینه تقاعد، که رئیس خزینه تقاعد، که رئیس خزانه وزارت مالیه گپ بزنید از برای خدا ما چطور کنیم.
یک افسر متقاعد احترامات برای آزادی بعد احترامات. مشکل ما یه در پنج سرطان نوبت ما بود، بایومتریک هم شدیم، دای میزان شد. ما منتظر یعنی 3000 روپیه دیگه یعنی چه قسمی حکومت چه قسمی میگه یادتان یک یک لفظ میگیره تا حالی ما غریب مردم خبر نیستن تقاضای ما شما نیست که مشکل ما با مقامات بالا برسانین اجراءات بکنن بسیار با مشکلات اختص این امید ما است که یعنی سزای ما را نشر کنین و سلام.
ما یکی از متقاعدین ولسوالی در رسوی پایین ولایت سمنگان می باشم. مدت 10 ماه است که معاشات تقاعد ما اجرا نشده. یک متقاعد بیچاره غیر معاش دیگه چی داره؟ 30 سال 40 سال خدمت میکنه. بالاخره معاش از دو وقت زمانش اجرا نمیشه. حال ما هم روزگار داریم، مریضی داریم.
خودم عبدالله احمدزه یک تن از معلم از ولایت لغمان و رسوالی قرغی مربوطه مکتب و فرمانخیل. پیام ما این امی است که جناب رئیس جمهور کردنه که فساد اداری وقتی که در یک ولایت معاشات معلمین با همزمان اعلی سویت داده نمیشه و یک ولسوالی میمانه و به دیگه ولسوالی ها داده میشه، این کدام روزی گیره؟ چه قسم میگیره؟ و یکی از سال 94 تا اند امروز امتیاز و قدمه معلمین ولسوالی قرغی ولایت لغمان مانده.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین مردمان سرکشه شهادت